تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت نظارت بر نیروگاه اتمی بوشهر را ادامه می دهد. شرکت نوکیا زیمنس شکایت عیسی سحرخیز را رد کرد. نتایج انتخابات استرالیا حاکی از مساوی بودن تعداد کرسی های به دست آمده توسط دو حزب رقیب است. ساعت 10. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. همزمان با راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که بر نظارت خود بر این نیروگاه ادامه می‌دهد. مسئول امور مطبوعاتی آژانس روز شنبه با صدور بیانیه‌ای گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور منظم نیروگاه انرژی اتمی بوشهر در ایران را بازرسی می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است آژانس در چارچوب روال پادمانی دیرینه خود اقدامات راستی آزمایی متناسب را انجام می‌دهد. شرکت نوکیا زیمنس روز جمعه شکایت عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی ایرانی و پسرش مهدی از این شرکت را رد کرد. آقای سحرخیز این کمپانی فنلاندی را به دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران متهم کرده است. شرکت نوکیا که مقر آن در فنلاند است، در بیانیه‌ای که به شبکه خبری CNN فرستاده می‌نویسد دعوی سحرخیز در جای اشتباه علیه طرف اشتباه و بر اساس فرضهای اشتباه اقامه شده است. شکایت نامه آقای سحرخیز علیه شرکت نوکیا زیمنس اوایل هفته گذشته توسط مهدی سحرخیز، فرزند او و به نیابت از پدر خود که از ژوئیه 2009 در زندان به سر می‌برد تنظیم شده است. نتایج انتخابات استرالیا حاکی از مساوی بودن تعداد کرسی‌های به دست آمده توسط دو حزب رقیب است و به نظر می رسد این کشور پس از چندین دهه دارای پارلمانی خواهد شد که هیچ یک از احزابش اکثریت نخواهند داشت و دولت استرالیا در اقلیت تشکیل می شود. هیچ یک از دو رقیب اصلی عرصه انتخابات نتوانستند 76 کرسی لازم برای کسب اکثریت قاطع در پارلمان در جهت تشکیل یک دولت یک پارچه را به خود اختصاص دهند. کمیسیون انتخاباتی استرالیا امروز یک شنبه اعلام کرد حزب کارگر و حزب لیبرال هر یک موفق به کسب 71 کرسی در پارلمان شدند و هیچ یک نتوانستند حد نصاب لازم برای کسب 76 کرسی را به دست آورد. عبدالحسین روح الامینی، علی کامرانی و علی جوادیفر پدران 3 تن از قربانیان بازداشتگاه کهریزک اعلام کردند که حقوق فرزندشان را تا آخرین مرحله پیگیری می‌کنند و گفتند مسئولان قوه قضاییه و دادستان وقت که دستور انتقال آنان به کهریزک را دادند باید پاسخگوی اصلی باشند. در این میان خبرگزاری مهر گزارش داد که پرونده شکایت از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران مجدداً در دادگاه عمومی تهران به جریان افتاده است. و در تازه ترین واکنش مقامات تهران به احتمال حمله نظامی به خاک ایران از سوی اسرائیل یا ایالات متحده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید در صورت حمله به ایران پاسخ تهران کره زمین را شامل می شود. وی در مصاحبه با روزنامه قطری الشرق که روز شنبه منتشر شد در مورد واکنش تهران به چنین حمله‌ای گفت گزینه‌های ایران حد و حدودی نخواهد داشت و همه کره زمین را در بر می‌گیرد. خب می‌رسیم به برنامه ویژه بحث و بررسی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و در موارد جهان، نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران در حل اختلافات میان مجلس و دولت و کاستن از کشمکش میان گرایش‌های مختلف و حامی دولت در طیف اصولگرا موضوع برنامه این هفته دیدگاه است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید از شورای نگهبان خواسته با مشخص کردن موارد اختلاف میان مجلس و دولت حدود اختیارات قوا را معین کند تا تفکیک قوا که اصل قانون اساسی است تحقق پیدا کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه همچنین در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام افزود اختلاف عقاید فاجعه نیست، اما تبدیل کردن این اختلافات به شکاف‌های غیرقابل پر شدن و زخم‌های غیرقابل علاج خطای بسیار بزرگی است. در ماه‌های گذشته نمایندگان اصولگرای منتقد در مجلس دولت محمود احمدی نژاد را متهم کردند با عدم اجرای مصوبات مجلس قانون را زیر پا می‌گذارد. از موارد مهم اختلاف هدفمند کردن یارانه‌ها، سرنوشت دانشگاه آزاد و مترو تهران بوده است. به رغم توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته، چنان که آگاهان سیاسی از گفته‌های او برداشت می‌کنند، اختلافات ادامه یافته و شدت یافتن رویارویی اصولگرایان با رهبران اصلاح‌گرا در پی اعتراض‌های 14 ماه گذشته موجب کنار گذاشتن اختلافات نشده. توانایی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پایان دادن به این کشمکش‌ها در چه حد است؟ پرسش برنامه این هفته دیدگاه‌ها از سه میهمان. محسن سازگارا، فعال سیاسی از مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن، و در همین شهر امیر حسین گنجبخش، فعال سیاسی عضو جمهوری خواهان ملی ایران، و در لندن فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، اختلاف بین دو مسئول یا دو دستگاه، مثلا مجلس و دولت، فاجعه نیست، اما این اختلاف رو تبدیل کردن به شکاف‌های غیر قابل پر شدن و زخم‌های غیر علاج به گفته ایشون خطای بسیار بزرگیه، و او از ورود شورای نگهبان برای حل اختلاف بین دولت و مجلس خبر داده. بیان این گفته‌ها آقای سازگارا چه چیزی رو درباره این اختلاف‌ها و میزان اقتدار رهبر جمهوری اسلامی ایران میگه برای حل اونا؟
ببینید، جمهوری اسلامی از روز نخست چاره‌ای جز تقسیم بر دو نداشته. از همون روز اول، از فردای پیروزی انقلاب، دائما اول مسلمان و غیر مسلمان را حذف کردن، بعد داخل مسلمان ها شروع شد به زد و خورد، دوباره هی تقسیم بر دو. الان نوبت آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی شد. این چیزی که آقای خامنه ای میگه، آقای خمینی هم یک عمری میشه میگفت همه با هم، انبیا هم با هم اختلاف نمی کردن، اما این اصل ساده رو آقای خمینی هم حواسش نبود که آدمیزاد حداقل اگر قدرت طلبی نداشته باشه اختلاف سلیقه که پیدا میکنن. لذا یا باید روش دموکراتیک و رأی و رأی‌گیری رو پذیرفت و یا اینکه وقتی نباشه این مسائل پیش میاد. آقای خامنه ای الان مشکلی که داره این نیست که اولا لشکری که دورش جمع شدن آدم‌هایی هستن که اتفاقاً بر سر قدرت و ثروت که اضافه شده به این بازی قدرت در دو حکومت فاسدی که به وجود اومده، این آدم‌ها به شدت همدیگر رو میخوان از صحنه روزگار حذف کنن. اما اشکال دومی نیست که خود ایشون هم که به قول خودش میگفت عمود خیمه جمهوری اسلامی ولایت فقیه مفهومن و مستاقنه، این عمود شکسته، نه نفوذ کلمه‌ای بین این لشکر پشت سر خودش داره، نمیتونه اقلا به زور و تشر و یا نفوذ کلمه کمی اینها رو آروم بکنه. حتی دیگه اخیراً دست به دامن امام زمان شده اما فایده ای نکرده. برای این فرمایشات ایشون به نظر من فایده ای نخواهد کرد و تقسیم بر دو کماکان ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای گنجبخش، رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد 1388 بنابراین بر اقتدار رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه حل تضادهای گرایش‌های درون جناح راست و اصولگرا اثر گذاشته، افزوده، کاسته یا کم و بیش میزان این اقتدار ثابته؟
اولا ما تا زمانی که نقش ولایت فقیه رو در این سیستم به دقت بررسی نکنیم به پرسش شما نمیشه پاسخ گفت. ولایت فقیه یا شخص ولی فقیه مسئول تقسیم رانت قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی، یعنی اون کسیه که تصمیم میگیره چه کسی باید قدرت داشته باشه، چه کسی باید ثروت داشته باشه. این رو هم از نظر حقوقی براش گذاشتن. به همین دلیل هم زمانی که احساس خطر از جانبی بکنه که ممکنه این قدرت از ایشون سلب بشه میاد و کودتای انتخاباتی هم میکنه. یعنی مسئله‌ای که به وجود اومده بود این بود که آقای موسوی اگر رأی بسیار زیاد می آورد میتونست یه پایه مشروعیتی اعلام بکنه که این قدرت رو ولایت فقیه بگیره. ایشون تصمیم تاریخی گرفتن، حاضر شدن که به صورت علنی در انتخابات دخالت بکنن و کسی رو بذارن که دو پایه دیگر رو که ایشون احتیاج داره برایشون حفظ میکنه. این دو پایه چی هستن؟ پایه سرکوب که بخشی از سپاه و پایه اقتصادی و ثروتی که اتفاقا دخالت‌های سپاهی رو آورده و نشون داده. یعنی کاری که آقای خامنه‌ای باید بکنه اینه که اتفاقا نذاره روابط بین خودی‌ها حالت قانونمند بگیره، بلکه این خودی‌ها همدیگر رو باید حمله کنن، بلوک‌بندی بکنن، حبس بکنن تا ایشون نقش تقسیم کننده ایران قدرت رو بازی بکنه. به این معنا اقتدار ایشون نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده، به معنای تنها کسی که این وانت رو تقسیم کنه. اما یک پایه اساسی هم همیشه این قدرتمندا در جستجوش هستن، اونم اینه که سعی بکنن افکار عمومی رو خودشون یکی بکنن و حالا اشکال فاشیستی داره، اشکال سوسیالیستی داره، اشکال مسلکی داره. در این زمینه ایشون شکست بزرگی خورده و این رو این شکست رو جنبش سبز تحمیل کرده و در زمینه که یک اقتداری که زمانی در بین افکار عمومی آقای خمینی داشت ایشون به صفر رسونده و ولایت فقیه رو که مرکزی بود برای به هر حال جمع کردن امت، این به نظر من از دست رفت.
آقای نگهدار، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای حل این گونه کشمکش ها از چه شیوه هایی تا به حال استفاده کرده؟ آقای سازگارا، اقنا، تعامل، تبلیغات، توسل به دین، تهدید، همه اینا رو مثال زدن و حالا صحبت از شورای نگهبان و قبلا هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به مواردی رسیدگی میکرده. ساز و کارهایی که استفاده شده وچه غالبش کدوم بوده؟
روندهایی که بعد از 22 خرداد شروع شده نه تنها رأی مردم قطعاً وسیله خواهد بود برای سازماندهی بعدی مراحل قدرت، گرچه با فشار زیاد جلوی مداخله رأی مردم در 22 خرداد گرفته شد و تصور عمومی یا اعتقاد عمومی هم این هست که با کودتای نظامی و برهم زدن اساس انتخابات این اقتدار تثبیت شده، ولی در آینده من پیش بینی میکنم جمهوری اسلامی ایران قادر نیست دیگه بدون مراجعه به انتخابات، بدون نهاد انتخابات، مناسبات قدرت رو بتونه با هم تقسیم بکنن با یکدیگر. از دوم خرداد شروع شد. دومین تغییری که به وجود اومد در 22 خرداد اینی که این تصور که ما همگی می توانیم تحت رهبری واحد به عنوان امت اسلامی متحد باشیم تحت رهبری آقای خامنه ای، این به تدریج ذوب شده و امروز بقایایی به نظر من از اون باقی مونده. وقتی آقای خامنه ای 7 بار مجبور میشه حکم صادر بکنه در رابطه با یک مسئله دانشگاه آزاد، وقتی 10 بار مداخله میکنه در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، و وقتی که هر روز مشکل پشت مشکل در مناسبات بین مجلس و دولت به وجود میاد، اون تعریفی که تصور میشد از ولایت فقیه وجود داشته که همه حولش منسجم میشیم و پیش میبریم، این تصور محلی از اعراب نداره. حالت سوریش باقی مونده. من میخوام از این بحث نتیجه بگیرم که روند واقعی در جمهوری اسلامی ایران روند واگرایی است. روند باز شدن جمهوری اسلامی ایران و افزایش گسلها و خلل و فرجهایی که در درون این سیستم وجود داشته هست. و اون نظریه رو که میگه جمهوری اسلامی ایران رو به تمرکز بیشتر داره میره و امکانات برای گروه بندی های سیاسی از بین رفته به دلیل سرکوب و غیره، این رو نفی بکنم و بگم جمهوری اسلامی ایران میره به طرفی که اگر به فصل انتخابات نزدیک بشیم میبینیم به مراتب بیش از دوره های قبلی امکان حضور مردم، امکان فعالیت و امکان به دست آوردن حق رأی آزادانه از جانب مردم افزایش پیدا کرده. همینجور در درون سیستم شکاف ها به طرفی نمیره که قابل حل باشه یا قابل توافق باشه در پشت پرده یا به زور اصله.
آقای سازگارا، موافقید که رهبر جمهوری اسلامی ایران در برابر تمرکز این شکاف ها رو باش بیشتر و بیشتر روبرو میشه؟
بله، برای اینکه روز به روز هر چقدر هم که به حجم مخالفت مردم افزوده بشه و به حجم مشکلات کشور افزوده بشه، این دعواها شدیدتر میشه. الان به هر صورت روشن سنجش افکارم نشون میده نزدیک به 80% مردم کلا میگن ما اصلا جمهوری اسلامی نمیخوایم، 14% میگن حالا باشه اشکال نداره ولی قطعا آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای رو نمیخوان، 6% فقط پشت خامنه‌ای و احمدی نژاد ایستادن.
آقای سازگارا، مبنای این نظرسنجی که میگین چیه؟ چون تو خود آمریکا هم که یا کشورهای غربی که خیلی با شیوه های نزدیک به علمی بررسی میشه بازم مشکله، ولی تو ایران که اصلا نمیدونم تا چه حد این شیوه ها حتی رعایت میشه یا امکان رعایت شدنش وجود داره. اینو معترضه پرسیدم.
خواهش میکنم، مبنای نظرسنجی من گروه پژوهشگرای مستقلی هم که نمونه گیری میکنن و در ایران، در تهران و چندین استان مسائل مختلفی رو البته میپرسن. چکیده یک سلسله نظرسنجی است در طول یک سال گذشته که الان رسیده به این نقطه. من خیلی اعداد رو خلاصه شده و پژوهش اونها رو خیلی مختصر دارم بیان میکنم. تقریبا یک همچین نسبتی در واقع در جامعه ما وجود داره. و ببینید، وقتی که یه ملتی ایستاده و میگه که من نمیخوام این حاکمین فعلی رو و حکومت فعلی رو نمیخوام و خواهان تغییر اون هست، و جمهوری اسلامی هم اتفاق دیگه‌ای که براش افتاده این است که به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای، نه اینکه روحانیت شیعه به هیچ وجه به درد حکومت کردن نمیخوره، چون بنا به اصل ساده‌ای که هر کی مجتهد شد تقلید برش حرومه، این باعث میشه که روحانیت شیعه حرف هیچ کیو گوش نکنه. در نتیجه از روز نخستم که پایگاه قدرت این نظام روی دوش روحانیت بود، اون طبقه بهش فقط تشتت تزریق کرده. به همین دلیل در دوره آقای خامنه‌ای، چون خود ایشونم اعتبار و اندازه‌ای نداشت توی روحانیت، پایگاه قدرتش هم به یک گروه نظامی امنیتی شیفت شد، کاملا از روحانیتی که در ابتدای انقلاب پایگاه قدرت نظام بود. و الان یه حکومت نظامی به تعریف رایج دنیا تو ایران حاکم، آقای خامنه‌ای یه جنرال نظامی در رأس یه گروهی که عمدتا سپاه پاسدارانه، از این پایگاه قدرت میخواد یه اکثریت ناراضی جامعه رو راه ببره. و به موازات اینکه مقدار نارضایتی مردم افزایش پیدا میکنه، ناتوانی حکومتش هم بیشتر میشه در به خصوص حل مشکلات اقتصادی جامعه، اختلافات و فشارها بیشتر میشه. وقتی که ماجرا سخت‌تر میشه، دعواهاشون هم عمیق‌تر میشه. اون وقت شما پارامتر شخص آقای احمدی نژاد هم فراموش نکنید. آقای احمدی نژاد و دار دسته دورش برای به هم ریختن دو تا مملکت کافیه، یه دونم کمشه. برای اینکه ایشون هم ذاتش یه آدم صبح یه مدیر رو بذاره زور عدلش بکنه و اینها هم به خصوصیت فردیه، که بنابراین اون کیفیت تقسیم برداری که از ابتدای جمهوری اسلامی بود، این شکستن کمر ولایت فقیه که به قول آقای گنجبش محصول توزیع رانت ثروت و قدرت بوده، حکومت یه حکومت نظامی شده الان که نمیتونه مردم رو راضی کنه، نمیتونم سرکوب کنه. دولت هم یه دولت ناتوانیست که مشکلات اقتصادی افزایش پیدا میکنه. بنابراین مجموع این ماجراها باعث میشه که اوضاع این اختلافات بدتر شه. من برخلاف آقای نگهدار اصلا پیشبینی نمیکنم جمهوری اسلامی به سمت انتخابات آزادتر حرکت بکنه. اتفاقا روز به روز ناچار میشه مردم رو بیشتر بیرون از پرانتز بگذاره. حتی برای یه برگزاری ختم ساده میترسه 4 نفر مردم حضور داشته باشن. مسجد و ختم آقای تتری هم میترسه مردم جمع شن، چه برسه پای صندوق رای و بخواد قدرت از طریق رای توزیع کنه. ترجیح میده که از خیر حتی انتخابات شوراها بگذره، بندازش 2 سال فعلا عقب، مبادا مردم جای حضور داشته باشن. این سرنوشت از اون نکاتی است که اتفاقا جنبش سبز مردم ایران، جنبش آزادی خواهی مردم ایران خیلی خوب داره ازش بهره برداری میکنه، و اون استراتژی ایجاد شکاف در حکومت رو سعی میکنه که شتاب بیشتری بهش بده و حکومت رو ناتوانتر از اون که هست بکنه.
آقای گنجبخش، آیا چنان که آقای فرخ نگهدار میگن رهبر جمهوری اسلامی ایران تشخیص میده که با گرایش‌های درونی جناح راست، اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد دولت، برای اینکه اختلافاتشون رو به حل بره، بیشتر زمینه برای انتخابات فراهم بشه یا تقسیم منابع و منافع به طور غیر علنی؟
نه، من بیشتر با آقای سازگارا موافق هستم در این زمینه، به این صورت که همطور که در رابطه با انتخابات شورا هم دیدیم، نقش انتخابات در حتی تقسیم بخشی از رانت قدرت رو هم فعلا به کناری میزنن. دلیلش هم روشن نمید. یکی از ویژگی های انتخابات 22 خرداد مخملی شدن انتخابات بود. یعنی چی؟ یعنی از قبل از انتخابات مردم به خیابون ها میمدن، از میدون تجلیس تا میدون راهن زنجیر درست میکردن، خواستاشون رو مطرح میکردن. و اتفاقا یکی از دلایلی که این تقلب بزرگ انتخاباتی شد به نظر من این بودش که اگر اعلام میشد آقای موسوی برنده این انتخابات، معلوم نبود چند میلیون نفر تو خیابون میمونه و کنترل اون بسیار مشکل بود. آقای خامنه‌ای کماکان منتظر میشه تا ببینه چه چیزی اهمیت پیدا میکنه و چه چیزی اهمیت پیدا نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا ایشون بعدش نمیاد که در درون بلوک های قدرت دعوا زیاد بشه که اساسا بیان به ایشون بیان و مراجعه کنن. فرق بین 22 خرداد و 2 خرداد دو چیزه. یکی این که خب 2 خردادی ها تصور میکردن که هر دفعه شورای نگهبان یا هر کسی ایراد پیدا میکنه یا سرکوب میکنه قوه قضاییه میتونن با آقای خامنه ای رجوع بکنن و نامه نگاری و غیره میکردن. ثابت شده که ایشون اجازه دلسوزی هیچ کی نمیده غیر از با خودش. این خیلی اهمیت داره. دومین نکته ای که آقای خامنه ای الان باش درگیر شده اینه که نیروهایی که اعلام کردن ما هوادار نظام هستیم التزام عملی به قانون اساسی ندارن. یعنی اگه توجه بکنید هر بار که در زمان آقای خاتمی و حتی در تقلبی که در دور اول آقای احمدی نژاد صورت گرفت، آقای خامنه ای به شورای نگهبان هر آخری میزد، میدیدیم که نیروهای اصلاح طلب تمکین میکردند. این بار یه اتفاق افتاد، اون اینه که جنبش صد اومده تو خیابون التزام عملی نداره. این من نه حرف شورای نگهبان رو در تایید آقای احمدی نژاد قبول دارم، نه حرف آقای خامنه ای که تایید حرف شورای نگهبان. این مسئله باعث میشه که به هیچ وجه رجوع به مردم در شرایط کنونی جزو دستورات این حکومت نباشه، ولی ایجاد یه پایگاه 5% بیشتر برای اینکه ملت رو آروم گردانن همیشه در برنامه آقای احمدی نژاد بوده که این اواخر با رجوع به ملی‌گرایی اینا ما اینو میبینیم که کوشش میکنه این پایگاه 5-6% یا 10% که داره رو کمی گسترش بده و از طریق سرنیزم حکومت کنه. حالا پرسش که در مقابل ما قرار میگیره در این زمینه اینه که با توجه به مسائل حاد بین‌المللی و اقتصادی و سیاسی که در درون جامعه به وجود اومده، آیا این روش هایی که در طول این 30 سال بوده اینها آیا کارایی داره؟ خب مسلما میبینیم که کاراییش از دست داده و اخباری هم که از ایران میرسه من رقم نمیدم، ولی افکار عمومی ایران به طور عام میشه گفت که با این باند حاکم یعنی خامنه احمدی نژاد موافقتی نداره و به نظر من مسیری رو که دارن میرن یه مسیریه که خواه نخواه ایران رو به سراشیبی خواهد برد. امیدواریم این جنبش سرد با برخورد دقیق و روشنی که نسبت به مشکلات و مسائل خواهد کرد مانع فروپاشی بشه و با رجوع به مردم و رفتن دنبال واقعا رأی مردم بتونه این مسیر رو به سمت پیشرفت تغییر بده.
آقای فرخ نگهدار، من ترجیح میدم به جای پرسیدن سوال دیگه‌ای ببینم که نظر شما درباره اظهار نظرهای آقای گنجبخش و قبلش آقای سازگارا چیه.
نکته اول درباره انتخابات هست که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میخواد مایله که مسائل از طریق انتخابات حل بشه یا نه. هیچگاه در طول این 30 سال در همه مؤلفه‌های جمهوری اسلامی ایران بلا استثنا می‌خواستند که اگر بتوان مسائل مدیریت کشور رو به رأی مردم گذاشت، ولی رأی مردم تعیین کننده نباشه، حق انتخاب محدود باشه و تا اونجایی که میشه کاهش پیدا بکنه، محدودتر و محدودتر بین دو نفر که شاید اختلاف زیادی هم با هم نداشته باشن صورت بگیریم. تمایل عمومی همه جناح‌های جمهوری اسلامی ایران بوده اینکه بتوانند یک همچین آرایشی رو که ضمن برگزاری انتخابات مسائل اساسی اونگونه‌ای که در 2 خرداد 76 حل و فصل می‌شد در پشت درهای بسته در بین گفتگوهای بین خودی‌ها صورت بگیره، این یک موضوع است. اینکه بتوانند یه همچین کاری رو پیش ببرن موضوع دیگری است. تمام تصورات ما عموم تحلیلگران عموما این بوده که آقای موسوی تلاش میکرده قبل از انتخابات فاصله کمتری رو از سایر نامزدها مثلا آقای احمدی نژاد ترسیم بکنه و این فاصله به تدریج که موج انتخابات بالا گرفت بیشتر شد و بیشتر شد. این آقای موسوی نیست و آقای احمدی نژاد نیست که تصمیم میگیرند که خود رو از یکدیگر دورتر بکنن و به اون تقابل مناظره ها برسونن. این شکاف های اجتماعی است، تمایلات مختلف در جامعه است که به عرصه میاد، به خیابون میاد و به قول آقای گنجبخش رنگ مخملی پیدا میکنه، فضا رو از آن خودش میکنه. من در بحث انتخابات معتقد نیستم که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میخواد پلورالیسم و تنوع و دموکراسی و اینها در کشور برقرار بشه. این خواست اجتماعی است، این تنوع مطالبات اجتماعی است که به منصه ظهور میاد و جمهوری اسلامی ایران نمیتونه جلوش رو بگیره، معتقدم نمیتونه. همون گونه که در 2 خرداد بعد از 2 خرداد این تصور به وجود اومد که دوره اصلاح طلبی سر اومده، هیچ اصلاحی دیگه امکان پذیر نیست، تنوع در جامعه وجود نداره و سپاه داره تمام اقتدار رو میگیره، ولی دیدیم که چگونه موج سبز بلند شد و موضوع انتخابات رو، موضوع حق رأی رو، رأی من کجاست رو به مسئله عمده اصلی و مهمترین موضوع اجتماعی تبدیل کرد. پیشبینی من برای آینده این است که راهکار انتخابات توسط مردم به زمین زده خواهد شد و حاکمیت جمهوری اسلامی هم ناگزیر از برگزاری انتخابات خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم در رابطه با مسئله التزام به قانون و اینکه آیا جنبش سبز ملتزم به قانون هست یا نیست. بیشترین عدم التزام رو، اینو با صراحت خدمت دوستان عرض میکنم، بیشترین عدم التزام رو از جانب شخص ولی فقیه و دولت احمدی نژاد نسبت به قانون اساسی میبینم و اونها بیش از هر مؤلفه سیاسی دیگری اصول قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن و باید در این زمینه پاسخگو باشن. اونها قانون اساسی نوشته شکنجه ممنوعه، اونها شکنجه کردن. قانون اساسی گفته راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاده، اونها جلوشو گرفتن. قانون اساسی گفته گفتگو و اظهار نظر اگر مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده، نوریزاد چرا تو زندانه و هزار نمونه دیگر. بنابراین اگر با مقداری انصاف با مسئله مواجه بشیم، به نظر من باید زیر پا گذاشتن قانون رو، قانون گریزی رو، کسانی که رفوزه شدن در زمینه حفظ قانون یا عدم التزام به قانون جزء تاریخ زندگیشون شده، در رأس اونها حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو بریزیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خوب، برای اینکه انصاف رعایت بشه، حالا خواهش میکنم که آقای سازگارا 30 ثانیه، آقای گنجبخش هم 30 ثانیه صحبتشونو بکنن که دیگه ببندیم میز گردو.
بحثی که الان مطرح شد هول و هوش قانون اساسی دیگه بحث مفصل و جداگانه ای میشه که ببینیم آیا اصلا این قانون اساسی همه اون اصول 19 تا 42 که همینا که آقای نگهدارم گفتن جزء بشه ظرفیتی داره برای حق ملت یا نه؟ که به نظر من نداره، برای اینکه همه اونا مقیده. بعدم یه اصل 4 تو این قانون اساسی هست، یعنی شورای نگهبان و اصل 110 ولایت فقیه که در واقع حاکم به همه اوناست و همه اونا رو بی حاصل میکنه. اما اتفاقی که در ایران داره میفته این است که یه ملتی ایستاده مثل انقلاب مشروطه ایران، خواست اصلیش حاکمیت ملیه، خواست اصلیش حاکمیت اراده ملت که حالا انتخابات اونم کاریکاتورواری که ما در جمهوری اسلامی با حضور شورای نگهبان داریم یک مفر کوچیکی بود که مردمی خواست رو سال گذشته نشون دادن، بعد از اونم دیگه ولش نکردن و پاش وایسادن میگن اراده من ایرانی باید حاکم بشه. یه طرف هم یه آقای خامنه ای با سپاه وایساده میگه من این حقو به تو نمیدم، هرچی من میگم باید بشه. و این هرچی من میگم باید بشه، این مشکلم داره که یه عده آدمی هم که کارگزارش هستن حتی اونا حرفشو گوش نمیکنن، چه برسه به یه ملت. این سرنوشت این دعوا به نظر من دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، یقینا منجر به حاکمیت ملت ایران خواهد شد. به قول آقای دزموند توتو، وقتی یک ملتی تصمیم به آزادی بگیره هیچ چیزی نمیتونه که اونها رو متوقف کنه.
آقای گنجبخش،
کسانی بودن که مسئله انتخابات آزاد رو در ایران به عنوان راه حل گذار به دموکراسی تر کرده، یعنی حاکمیت صندوق رأی رو بسیار مهم میدونم در جامعه و من امیدوارم هر تغییر تحول سیاسی که میشه از همین طریق صورت بگیره. این یه بحثه. یه بحث دیگه که آقای خامنه‌ای بدون فشار مردمی، بدون این که وادار به تمکین بشه، بیاد و راه حل انتخابات رو پیشه بکنه، من اینو فعلا همیشه که راجع به شوراها دیدیم فکر نمی‌کنم این باشه. ایشون حتما یک زمانی ممکنه صدای مردم رو بشنوه و به این کار تن بده. نکته دوم در رابطه با قانون اساسی هم این نکته رو بگیریم، این که من چه تفسیری برای قانون اساسی دارم اصلا اهمیت نداره. فصل خطاب تفسیر قانون اساسی رو خود قانون اساسی تعیین کرده، اونم شورای نگهبان و بالاتر از اون ولی فقیه. اونها هستن که به ما میگن که آیا در جمهوری اسلامی شکنجه میشه یا نمیشه. اگر کسی قبول بکنه حرف فصل خطاب رو، این ملتزم عملی به قانون اساسی. اگر کسی قبول نکنه ملتزم نیست، یعنی اعلام کنه من این تفسیر رو نمیپذیرم و مفسرش رو قبول ندارم. از این بابت این فرق بزرگی 22 خرداد با 2 خرداد که هر بار هر سخنی که آقای خامنه‌ای یا شورای نگهبان میگفتن مورد پذیرش اصلاح طلبان بود، این بار و این پوان رو باید با آقای موسوی داد و مقاومتش که حاضر نشد اراده مردم رو به مفسران مسلماً سرکوب کرده جمهوری اسلامی بفروشه.
آقای نگهدار اجازه میدین که میزه گرد رو در اینجا تموم کنیم؟
با یک جمله فقط اگر اجازه شما بدید. بین اطاعت از رهبری و اطاعت از قانون اساسی، التزام به قانون اساسی به نظر من یه فاصله هست که همونجوری که آقای سازگارم گفتن این موضوع هم خودش میتونه یه موضوع میزه گرد دیگری باشه. خیلی ممنون از شما از مصاحبت با دوستان عزیز.
با سپاس از شما آقای فرخ نگهدار، آقای امیر حسین گنجبخش و آقای محسن سازگارا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان، با برنامه دیدگاه ها به پایان این بخش از برنامه رادیو فردا هم رسیدیم. مشروع خبرها ساعت 11.